بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. با تشکر از زحمتی که می کشید و حضور به هم می رسانید، درس امشب رو شروع می کنیم در آیه 109 و 110 سوره مائده هستیم. این آیات مخصوصا آیه 110 رو در بحث مثل در قرآن شاید حدود 8 سال پیش به تفصیل بیان کردم و لوح فشرده آن هم موجود هست، ولی الان بهش رسیدیم. باز تکراری بشود برای یادآوری، چون شما هم مثل من دیگه فرصت ندارید برگردید و مطالب گذشته رو مرور کنید، دائم باید که همونها براتون تکرار بشه. در این آیات که از آیات متشابه هست و در قصص انبیا جا میگیرد، حالا در بحث مثل در قرآن هم آمده، تشبیهی که آورده شده این است که وظیفه انبیا احیاگری جوامع بشری است، یعنی انسانها رو زنده می کنند. به یک چیزی انسان زنده می شود و الا مرده است. یعنی این حیات جسمانی بشر هیچ ارزشی فی نفسه ندارد، به خودی خود بلا ارزش است و بلا موضوع. وقتی موضوعیت پیدا می کند که این حیات معنوی پیدا بکند. اگر بدون حیات معنوی باشد مرده است. پس انبیا وظیفه اصلیشون این هست که این بشر مرده را، بشری که در کمون است، بشری که همانند دوریست در صدف، او را استخراج کنند و او را به خودش بشناسانند که تو این هستی، تو دارای یک عظمتی هستی، دارای یک بزرگی هستی و تو ساختار جسمانیت از گله. ما آمده ایم تا در گل وجود تو بدمیم و او را احیا بکنیم و او را زنده بکنیم و او را بال و پر بدهیم و او را به پرواز در بیاریم. پس تا تو آنچه را که ما میگوییم بر خود نگیری از صفات، تو احیا نمیشوی، تو مرده‌ای. حالا هر یک از این وظایف رو برای یکی از انبیا ذکر میکنه، یعنی داستان هر پیامبری رو که میگوید یکی از وظایف اصلی او رو ذکر میکنه، نه اینکه یوسف یا یعقوب این وظیفه را نداشتند یا مثلا نوح یا ابراهیم این وظیفه را نداشتند. نه، چنین نیست، بلکه اونها هم همین وظیفه را داشتند، ولی در راستای وصول به این هدف، یعنی احیاگری جوامع بشری، هر پیامبری را یکی از کارهاش رو ذکر میکنه. یعنی برای احیاگری اگر ضرورت ایجاب کرد که ابراهیم در آتش ستمگری ستمگران و حاکمان و سلطجویان و خودکامگان و مستبدان بسوزد، باید بسوزد، باید بسوزد تا به هدف برسد. اما بداند که این آتش نه جسم او را می سوزاند و نه معنای او را. این آتش آتشی است که وجود دارد، ولی او می تواند به سلامت از این آتش عبور بکند. پس وظیفه ابراهیم همون احیاگری است، اما وظیفه عیسی هم احیاگری است. تا کجا باید پیش برود؟ تا اونجایی که چوبه دار را بپذیرد ولی دست از احیاگری بر ندارد. یوسف تا عمق چاه برود، در چاه تاریکی جامعه فرو برود، زندانها و حصرها را بپذیرد، اما دست از احیاگری بر ندارد. پس این وظیفه همه انبیاست. من آیه رو میخوانم، بعد عباراتی هم از ابن عربی هست، اشعاری هم از مولوی هست خدمتون عرض میکنم تا قضیه روشنتر بشود. آیه رو فکر کنم که دفعه پیش ترجمه کردم. ببینید در این آیه چند مطلب را بیان میکنه که تمام این مطالب وجوه شبه دارن، یعنی متشابه دارن، به این معنا که آنچه که میگوید در یک شخص منطبق میشود با آحاد افرادی که بر روی کره زمین زیست میکنن و زنده اند، بر همه اونها انطباق پیدا میکنه. یعنی وقتی میگوید بنی اسرائیل، بر آحاد بشر انطباق پیدا میکنه، ولی آحادی که صفات بنی اسرائیل رو داشته باشند. پس یک انسان خودش میتواند بنی اسرائیل باشد. خب یعنی یک رسولی وقتی با بینات میآید به سوی من، صفات درونی من اگر شبیه صفات قوم بنی اسرائیل باشد، مخاطب صفات من هستند که خدا آمده است این صفات را جلوی حرکتشون رو و عملشون رو بگیره. اینطوری وجوه شبه پیدا میشه. یعنی که یک پیامبر با چه چیزی پیامبر شده؟ با احراز صفات حسنه و اکتساب آنها و حصول به نقطه کمالی اون صفات، این میشود رسول. یعنی به اونجا که رسید خودش رو مسئول میداند و خودش رو رسول و فرستاده الهی میداند که بیاید با مردم سخن بگوید. این مردم میتوانند بیرون باشند، بنی اسرائیل باشند، میتواند درون خودش باشه. یعنی هر قومی و هر شخصی یک نماد درونی داره. پس اگر پیامبر آمد و پیامبر شد با احراز صفات ذات، یعنی همون صفاتی که در خدا هست در خودش متجلی کرد، این گویا که خدا جلو صفات بنی اسرائیلی او را در درون او گرفته است. یعنی همیشه بنی اسرائیل بیرون نیست، همیشه انبیا بیرون نیستن. یعنی درون هر انسان یک یوسف هست، درون هر انسان یک ابراهیم هست، درون هر انسان یک نوح هست. پس هر کسی برای وصول به اون مقام و درجه ای که ابراهیم هست، نوح هست، یونس هست، اسماعیل هست، ادریس هست، تا پیامبر ما هست میخواهد برسد، هر کسی باید همون نقش رو ایفا بکنه، همون مسیر رو طی بکنه. یعنی بدون این که شما کشتی بسازید از این بدن و جمع بکنید تمام صفات حسنه را جفت جفت در آن، خب شما به اونجا نمیرسید. و در شب حرکت ندهید این صفات را، یعنی اون قومی که همراه شما شدن، با شما شدن، شما را تأیید میکنن. ببینید تأیید چطوریست؟ یعنی آنچه که عقل میگوید به عنوان یک رسول داخل که این کار حسن است و این کار خوب است و تو انجام بده، و یک صفت بنی اسرائیلی درون میگوید که نکن، بخل بورز، نده، اقدام نکن، انفاق نکن، نرو، ننشین. بله، اینا همه صفات درونی بنی اسرائیلی است، مانع می شود. خدا میگوید کففت عنک بنی اسرائیل، من جلو بنی اسرائیل را از نفوذ در تو گرفتم. اون صفتی که مانع می شود تو را به این ترتیب فریب می دهد، می گوید ان هذا الا سحر مبین، جل کن بابا، جادوگری است، رهاش کن. این است که می بینید در بین خود شما هم اتفاق می افته. یعنی می آید یک سال، دو سال، سه سال می نشینید حقایق رو می شنوید، یه دفعه نیستید. یه دفعه که نیستید یعنی ان هذا الا سحر مبین، اون صفت بنی اسرائیلی بر شما حاکم شده است و و جلوی شما را گرفته است. پس این نیست که یک قوم بنی اسرائیلی آمدند و رفتند و تمام شدند، یا حالا مثلا در اسرائیل زندگی میکنند. هر یک از ما مجموع صفات بنی اسرائیل را در درون خودمون که داشته باشیم، قوم بنی اسرائیلیم، از بنی اسرائیلیم، مثل اونها هستیم، مثل اونها کار میکنیم، نتایج و آثار عمل ما مثل اونهاست. نتیجهش چیه؟ این است که خط موسی را کور میکنیم، راه انبیا رو میبندیم. جز این نتیجه ندار. حالا مطالب موجود در آیه رو یکی یکی من ذکر بکنم. اول اینکه خدا عیسی رو مورد خطاب قرار میده. هر نبی به خودی خود عقل، یه عقل کمال یافته است. پس هر وقت که یک پیامبری مورد خطاب خدای تعالی قرار میگیرد، یعنی عقل هر انسانی مورد خطاب است. وقتی میگوید یا عیسی، یعنی تو با عقلت، من با عقل تو دارم سخن میگویم. تو کی هستی؟ پسر مریمی. روی مریم باید بحث بشه. پسر مریمی یعنی زاییده حرکت مریم به سوی تعالی هستی. مریم به کجا رسیده بود؟ به جایی که همیشه در محراب عبادت رزق الهی را میافت. پس تا انسان به این درجه نرسد که رزق الهی را، اون لیاقت و استعداد و شایستگی را پیدا نکند که پیوسته رزق الهی را دریافت بکند، هرگز به این مقام نمی رسد که عیسی از او زاده بشود، یعنی عقل کامل از او به وجود نمی آید. پس باید این انسان از طریق محراب عبور بکنه. پس در وجود ما، کاری نداشت باشید مریم زنه ها، ما مردیم مثلا، در وجود هر انسانی یک مریم هست، یعنی یک روح تعالی یابنده که باید فرج خودش رو حفظ بکند از تجاوز دیگران تا خدا در روح او بدمد و عیسی از او زاییده بشود. پس هر انسانی باید به جایی برسد که یک عیسی عقل کامل از او زاییده بشود. این یه مطلب. پس وقتی میگوید که یا عیسی ابن مریم، میتونست بگه یا عیسی. چرا قرآن عنایت دارد که هر کجا که اسم عیسی را میبرد با نام مادرش ببره؟ یعنی اون خصوصیاتی که مریم پیدا میکند، مریم وجود ما، مریم روح ما، مریم نفس ما، تا زاینده بشود اون خصوصیات باید ذکر بشه. یعنی با مریمه، برو توی مریم، مریمی که کلما دخل زکریا علیه المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا یا مریم قالت من عند الله. یعنی باید به دریافت، به شایستگی دریافت رزق الهی برسد. این یه مطلب. وقتی اینطوری شد، خدا میگوید این نعمتی که من به تو دادم، این نعمت. بعد از این نعمت میگه به مادرت هم نعمت دادم، یعنی اون زاینده تو، اون کسی که تو رو به وجود آورد، اونم نعمت دادم که تو رو به وجود آورد. خب بعد میگوید تو را به روح القدس تأیید کردم، یعنی نیرو به تو دادم، توان به تو دادم با روح القدس. حالا اینو من بخوایم روح القدس رو بیان بکنیم، بیاریم از این طرف اون طرف که چه کسانی چی گفتن، کلن روح القدس یا جبریل یا روح الامین، همه اینها یک موجودن و کارشون اینه که به یک صفایی از باطن برسن، به یک خلوصی برسن، خودشون رو طوری تمحیص بکنند، یعنی از همه آلودگی ها پاک بکنند، که آینه ظهور و بروز و انعکاس جمال الهی بشوند. این خود به خود دیگه وجه خدا در این آینه پیداست. این انسان عقلش، عقل به اینجا میرسه ها، میشود اون آینه، اون آینه تصویر بردار و نشان دهنده تصویر از لوح محفوظ الهی. این میشه روح القدس، یعنی روحی که کاملا پاک است، روحی که کاملا امین است، که در سوره تکویر هم اون آخراش میگه که و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین و ما هو على الغیب بذنین و ما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون. این خصوصیات اون فرشته است که دیگه هر حرفی میزنه این قول شیطان رجیم نیست. خب پس این هم یه کاره، روح القدس. کار بعد که عیسی میکنه تکلم الناس فی المهد و کهلا، از کودکی، فی المهد یعنی کودکی، از کودکی تا میان سالی تو با مردم سخن میگویی. پس این نیازی به اعجاز ندارد، نیازی به اعجاز ندارد که کسی از کودکی سخن بگوید با مردم. الان بحثی داره ابن عربی که کودک چگونه که زاییده بشود از کودکی سخن میگوید، یعنی حرکاتش، رفتارش، نشستش، برخاستش از کودکی مشخص است که این به سمت بزرگی و بزرگی آوری روی دارد، از اون اول روشنه. حالا ابن عربی توضیح میده که چرا اینطوری میشه. من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم. بعد عیسی تو به کجا رسیدی؟ به اینجایی که از تخلق و منتینه که هیئت تیر، که می آیی و از گل وجود انسان، این انسان گل، هیچ کس هم شکی نداره که انسان از گل درست میشه، از هر جایش رو که بگیرید از گل، یعنی همین الان ما انسان اولیه هم رهاش کنید، همین ما، اگر که آب بر زمین نرسد و زمین خشک بشود همه ما میمیریم. پس آب باید به زمین برسد، زمین گل بشود و گل برویاند و از رویده های گل ما بخوریم و بمانیم و یا تولید مثل بکنیم. پس ما از گلیم. حالا میگه تو توی گل وجود انسان میدمی، اما تو میخواهی که این گل وجود به پرواز در بیاد، از این جهت اون رو به شکل پرنده میسازی. چگونه به شکل پرنده میسازی؟ یعنی با آموزش های معنوی که به او میدهی و روحانیت و جانی که در او میدمی، استنفخ فیه فتکون طیرن به اذنی، باز هم به اجازه من به پرواز در میاد. پس این بال و پر را تو به این گل دادی که به سوی من پرواز بکنه. این کار دیگری است که عیسی میکنه. بعد تبرئ الاکمه، اکمه اعشاس یعنی شبکور، یعنی کسی که در ظلمت جهل ماندگار شده و جایی را نمیبیند، تو او را به روشنایی روز می آوری تا اونجایی که سلام هی حتی مطلع الفجر، به مطلع فجر بینایی و عقلانیت و روشنایی ضمیر و دل می رسانیش. پس تو اکمه رو شفا می ده. ابرس را هم توی اون بحثا من اینا رو خیلی خوب توضیح دادم، از این جهت حالا خیلی سریع ازش عبور می کنم که نظرات دیگران رو هم برسم براتون بگم. اگه ما بخوایم تو این آیه بمونیم شاید یک سال بمونیم، از این جهت نمیمونیم، عبور میکنیم. یعنی همه قرآن باید تفسیر این آیه بیاریم دیگه. ابرس کیه؟ ابرس جامعه است که دوچار پیسی شده است. پیسی یعنی رنگ به رنگ، یعنی جامعه دیگر امت نیست، جامعه پراکنده است. جامعه هر نفرش یک رنگی دارد، هر نفرش یک سازی میزنه، هر نفرش برای خودش رجلی است، هر نفرش برای خودش اندیشه ای داره، هر نفرش میگوید منم و غیر از من هیچ کس دیگری نیست. این میشه ابرس، پیسی، دوچار پیسی شده، پیسی اندیشه، پیسی فکر. تو اون رو شفا میدی، یعنی امت درست میکنی، خط واحد درست میکنی، صراط مستقیم درست میکنی، یک راه درست میکنی. بعد دیگه چه میکنی؟ تخرج الموتا به اذنی. اونهایی که مرده اند از گور مردگی تو خارجشون میکنی. پس هیچ یک از اینها منطبق با بیماری های ظاهری نیست. یعنی اگر شما در تفسیری بخوانید که عیسی یک مرده را زنده کرد، که فقط یه مرده را فقط زنده کرده، اسمش هم مشخصه، قرآن میگه موتا، تو همه مردگان رو زنده میکنی، همه را. پس اون غلط. اینکه یه کسی بیماری پیسی داشته باشه بره عیسی دارو بهش بده، اینم غلط. یعنی اصلا وظیفه انبیا این نیست. ببینید انبیا همه در یک خط حرکت میکنن. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، که بعضی از مفسران از جمله رازی این قول را آورده که این هو ممکنه ابراهیم باشه، ولی قول خدا را ترجیح داده و گفته هو خداست. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، یعنی پیش از این در تورات، انجیل، ادیان قبلی و در این قرآن خدا شما را مسلمان نامیده است. حالا ببینید ابراهیم میگه ملت ابیکم ابراهیم، این اندیشه ابراهیمی است. پس همه انبیا یک راه میره. پس اگر که ابرس شفا میدهد، عیسی پیامبر اسلام هم شفا میده، پیامبر اسلام هم کور رو شفا میده، اکمه رو شفا میده، پیامبر اسلام هم مردگان را زنده میکند. پس وقتی که پیامبر اسلام میگوید، خیلی ها میمدن دعا بخونید بچه من خوب بشه، مریضمون خوب بشه، نمیدونم مجروحمون خوب بشه، هیچ پیامبر این دعا رو نمیکرد، میگفت انشاءالله که خدا شفا بدهد، ولی ان لکل داء دواء فتداوا، هر مرضی دارویی دارد، برید داروشو پیدا بکن، برید داروشو پیدا بکن. اگر دارو ساز بود میگفت من هم مثل عیسی شما رو شفا میدم و دارو دارم. خب من داروساز نیستم، پزشک نیستم. پس همه انبیا پزشکن، همه انبیا شفا میدن. پس پیامبر اسلام هم همون کار میکنه. پس این نبود که عیسی خارج از وظیفه پیامبری خودش تبابت بکنه. بعد حالا چون تو این کارها رو میکردی، من بنی اسرائیل رو مانع شدم از تجاوز به تو، در صورتی که بنی اسرائیل عیسی رو کشتن. پس این بنی اسرائیلی که خدا جلوشون رو گرفت که به عیسی تجاوز نکنن کیا بودن؟ میره همون درون انسانها و همون صفات رذیله‌ای که درون هر انسانی هست. در برابر هر پیامبری یک گروهی معارض هستند، درون انسان هم همینطور. یعنی من تردید ندارم که هر یک ما، چون ما آدم‌های معمولی هستیم، ممکنه حتی در وجود پیامبرها هم باشه، چون میگه از کففت و اندیکا بنی اسرائیل توی اونم باشه، تردید ندارم که هر وقت بخواهیم کار خیری بکنیم، اول چیزی که به ذهن ما میاد نکنه، اولش نکنه. خوبه که این کار من بکنم، خوبه امروز برم عیادت فلانی، خب شیشه ماشینم تمیز میکنم، لباسم هم میپوشم، در پارکینگ هم باز میکنم، ماشینم روشن میکنم، میام وسط کوچه. بیکاری؟ عقب عقب میام تو در نبر برگردیم توی پارکینگ. بریم به کارمون برسیم. بریم دیدنش رو چه فایده داره؟ مگه اونا اومدن؟ مگه اونا گفتن؟ مگه اونا رفتن؟ هزار تا دلیل میاد که مجموعش میشه انهازا الا سهرون مبین. خوب شد نرفتیم ما. اگه رفته بودیم نه ماشینمون میخورد به دیوار، نمیدونم تو کوچه، نمیدونم توی ترافیک وقتمون تلف میشد. صدها دلیل داریم که این کار را نکنیم. پس وقتی خدا میگوید من بنی اسرائیل را مانع شدم از تجاوز به تو، یعنی همون صفتی که میگوید نکن و نگو و احیا نکن و شفا نده، اونو جلوش گرفتم. بذارید چند آیه بخونم و چند عبارتم از ابن عربی. ابن عربی در ذیل قسمت اول آیه که و از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، میگوید که نعمتی که بر مادر تو دادم این بود که او را تطهیر کردم و او را تزکیه کردم و او را برگزیدم. و از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله استفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین. چه عظمتی به مریم میده. پس هر وقت که اون نفس زاینده هر انسانی به این مقام برسد که در محراب از خدا پیوسته روزی دریافت بکند، خدا او را بر میگزیند و بر تمام نفسهای زاینده او را ترجیح میده، مقامش میره بالا. و استفاک علی نساء العالمین، بر تمام نفوس زاینده تو ترجیح داری به این دلیل. پس این فقط در مریم تنها نمیمونه، یعنی این مقامی است که خدا میدهد به هر کسی که به اینجا برسد. از ایت تو که به روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلا. ابن عربی ذیل این آیه این رو میگوید در گاهواره بدن تا آن هنگام که به نور پیری کمال میرسی، یعنی در کمال تو پیر می شوی و از اون نوری ساطع می شود، تو اون گاهواره بدن به اونجا می رسی. پس می گوید فی المهد، یعنی در گاهواره بدن، روح تو در این گاهواره خفته است، در اینجا تغذیه می شود، در اینجا رشد می کنه با تجرد از بدن و پوشیدگی های آن. اما پوشیدگی های بدن و حجاب های بدن اجازه نمی دهد که اون رشد نکنه. تجرد یعنی اینکه روح از بدن مجرد باشد، یعنی این آثار بد بدن روی روح تأثیر نگذاره. خب مثلا شما یه هفته حمام نمیرید، لباساتون کثیف میشه، نمیدونم فلان، این باعث نشود که شما از تعالی روحی باز بمانید و عقب بیفتید. خب حالا ببینید در سه آیه که یکیش همین آیه است، روح القدس آمده برای عیسی، در یک آیه هم برای پیامبر آمده. آیاتی که راجع به عیسی 87 بقره و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. 253 بقره تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. ببینید در این سیر کمالی خداوند بین انبیا هم تفاضل قائل است. در سیر کمالی، یعنی پیامبرها همه در یک پایه از تعالی نرسیدن. خود خدا داره میگه. در این آیه هم که اومده راجع به عیسی، این سه آیه، آیه 102 سوره نحل روح القدس رو برای پیامبر ما به کار برده، پیامبر اسلام. قل نزله روح القدس من ربک، بگو ای پیامبر که این قرآن را فرود آورده است، تنزیل ها تدریجن، تنزیل تدریجی داده است روح القدس از تا طرف پروردگار تو. چطوری؟ بالحق، به درستی. ببینید این کلمات خیلی امروز برای ما کارساز است، امروز که بر سر قرآن جدال است که قرآن چه است یا چه است، قرآن آیا وحی مستقیم است، آیا کلام قرآن عرضی است، آیا کلام را پیامبر گفته، آیا زبان قرآن عرضی است، آیا قرآن همش همین بوده، آیا بر آن افزوده شده، آیا از آن کاسته شده. این بحث هایی که امروز هست، این نوع از کلمات در آیات مفید است که خود قرآن مدعی است که این به حق نازل شده، به درستی نازل شده، پس در آن عوجی نیست. تا چطور بشه؟ لیثبت الذین آمنوا، تا این قرآن پایدار و ثابت قدم سازد آن کسان را که ایمان آوردند. پس کسی که ایمان آورده است به هیچ وجه در برابر چنین طوفان‌هایی که واقعا سهمگینند و از جا می‌کنند ایمان رو، در برابر این طوفان ها ثابت قدم میماند، دیگه هیچ تأثیری درش نداره. اینطوری ایمان آورد. و هدن و بشرا للمسلمین، و برای کسانی که تسلیم راه حق شدن هدایت است و بشارت و مژدگانی. در یک آیه در سوره شعرا آیه 194 روح الامین را برای پیامبر ما آورده به جای روح القدس. تفاوت روح الامین با روح القدس این است که قدس اسم است و مصدره، خب؟ به معنای پاکی و پاکیزگی، نه پاک. وقتی میگوییم روح القدس یعنی روح پاکیزگی، روح طهارت، روح پاکی. اما وقتی میگوییم روح الامین، روح الف لام میگیره، الروح الامین، اینجا امین صفت روح است، یعنی روحی که امانت دار است و وحی را به درستی و کمال به طرف مخاطب و مقابل میرساند. آیات رو من از 191 تا 195 شعرا میخوانم تا ببینید آیه روح الامین کجا قرار گرفته و روح الامین بر پیامبر ما نازل شده، فقط همین یک بار هم در قرآن آمده. خب، و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همانا ای پیامبر پروردگار تو هم صاحب عزت است و هم صاحب رحمت است. ببینید بعضی وقتا ما رحم داریم، رحمت داریم، چون زورمون نمیرسه. یک بحث هم همینه دیگه، میگم پیامبر تا در مکه بود آیاتی که نازل شده همه دم از سازش و آرامش و اینکه با مخالفین سازگاری داشته باش، جنگ نکن، کشتار نکن، اینها. ولی وقتی آمد به قدرت رسید، این رحمتی که در مکه ازش صحبت میکرد از بین رفت و دست به جنگ و خونریزی و کشورگشایی زد. خب، این رو برای پیامبر میگویند. پس بعضی از رحمتها ممکن است از سر ضعف و ناتوانی باشه، حالا من اون رو تایید نمی کنم، اما اینکه خدا عزیز را با رحیم می آورد یعنی عزت دارد، توان و سلطه و قدرت دارد که بکند. اگر رحمت می آورد به جهت این است که صفت رحمت را در کنار عزت دارد. و انه لتنزیل رب العالمین، و این پیامی است که تدریجا از طرف پروردگار جهانیان فرود آمد. نزل به روح الامین. چه کسی پایین آورده؟ روح الامین، روحی که امانت دار است. کجا آورده؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تا از انذار دهندگان باشی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی آشکار. حالا بیایید چند تا شعر از مثنوی براتون بخونم که این آیه رو به نحوی تفسیر میکنه، تا یه مقدارم حال هوای کلاستون عوض بشه. دفتر اول، اوائل دفتر اول، همون صفحه، اگر که دو ستونی صفحه 20 اونجاست، 25، اگر یک ستونی صفحه 40-42 اونجاست. همچنین تحت عنوان قصه هلاک کردن باد قوم هود علیه السلام را، همچنین باد اجل، اجل به الف، با عارفان نرم و خوش، همچون نسیم یوسفان. پس باد اگر بوزد، باد اجل که بنیان کنه، به عارفان که برسد نسیمی می شود خوش، مثل نسیمی که از طرف، جالبه، یه یوسف داشتیم، یه پیراهن داشت، یک یعقوب داشتیم، گریه می کرد در فراق یوسف، بوی یوسف به وسیله پیراهنش یعقوب رو بینا کرد. حالا این میگه بوی یوسفان. نکات خیلی جالبی است. پس یوسفان در همه جوامع هستند، یعقوب های نابینا در همه جوامع هستند، یوسف ها میتوانن با بوی خودشون یعقوب های نابینا رو بینا کنن. و یعقوب ها از فراق یوسف ها نابینا شدن. یعنی جامعه میتواند، یعنی این تو میشه، جامعه در فراق پیامبر و رسول و هادی و راهنما کور میشود، نابینا میشه، اکمه میشه، دوباره میاد و شفاش میده. همچنین باد اجل با عارفان نرم و خوش، همچون نسیم یوسفان، آتش ابراهیم را دندان نزد، آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. پس هر کس گزیده حق شد، ان الله اصطفا، که دیگه آتش او رو نمیگزد. آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. باقی به غین یعنی متجاوزان. بعضی از نسخه ها با قاف نوشتند و غلطه، یعنی بقیه مردم را، بقیه را این کار نمی کنه، فقط متجاوزان را. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. پس اون موج دریا دارای معرفته، وقتی اهل موسی میان آرام عبور میکنن، وقتی قبطی ها میان، اهل فرعون میان، اونها رو غرق میکنن. و اون دریا، اینا همه قرآن یک نواخته، دریا همون دریایی است که یونس درش میره، همون دریایی است که نهنگ یونس درشه، همون دریایی است که یونس رو پرت میکنه به بیرون، همون دریایی است که موسی ازش عبور میکنه، همون دریایی است که خیلی جاها ازش در قرآن صحبت شده. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل، ببینید چقدر از آیات رو توی همین چند بیت تفسیر میکنه. آب و گل، آب و گل چون از دم عیسی چرید، آب و گل فتنفخ فیه و تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیه فتکون طیرا به اذنی. آب و گل چون از دم عیسی چرید بال و پر بکشاد، بال و پر بکشاد و مرغی شد پدید. بعضی از نسخه هم گفتن مرغی شد پرید، ولی به نظر من نسخه‌ای که پدیده درست داره. از دهانت چون براید حمد حق، بعضی نسخه ها هم حرف حق، از دهانت چون براید حمد حق مرغ جنت سازدش رب الفلق. پس ببین مرغ چیه که پرواز میکنه؟ تو اگر یک انسانی شدی که همیشه حرف حق از دهانت در بیاد در هر شرایطی با لحاظ سختی ها، خب اون وقت مرغ جنت سازدش رب الفلق. هست تسبیحت به جای آب و گل. بله؟ نه غلط. اون اگه نگفته بودید من توضیح میدادم براتون که بخار آب و گل با که معنا نداره. بخار آب و گل پا میشه و از بین میره توی فضا، نمیماند. میگه تسبیح تو به جای آب و گله، یعنی تو از آب و گلی عیسی که در تو میدمد، اون وقت به جای آب و گل تو تبدیل میشوی به تسبیح خدا، یعنی وجود تو تسبیح میگردد. یعنی به جای آب و گل که بودی بعد از دمیدن عیسی، تو تبدیل شدی به تسبیح الهی، یعنی وجود اصلا تسبیحه. مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل، کوه طور از نور موسی شد به رقص. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست از قفس. بعضی از نسخه ها رست تو ز نقص، از نقص رست، ولی قفس بهتره چون از قفس بدن رها میشه. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. او هم جسمش کلوخ بود، یعنی در همون گل. آیش الان براتون خوندم که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجاتن، جایگاه ها متفاوته. حالا بیاییم 10 دقیقه وقت داریم که برگردیم بر سر این که مریم چه سیری رو طی میکنه که مریم میشه. خب و علا والدتک، هنوز اول آیه ایمون، تا آخرش رفتیم دوباره برمیگردیم اول. این 2-3 بار ما باید این آیه بریم اول آخر برگردیم تا شما هیچی نفهمید، خودم که اصلا نمیفهمم. ولی اینقدر که واقعا زحمت میکشید و میایید و مینشینید و اینها، یه مجاهدتی بکنید که حداقل من خوب بشم. حالا شما آیه 37 آل عمران میگوید که از کجا مریم تربیت شدنش آغاز شده که به اینجا رسیده. سر مریم دعوا بوده که چه کسی کفالت او را بر عهده گیرد. قرعه کشی کردن به نام زکریا در آمد. فتقبلها ربها به قبول حسن. این نظری که شده بود که مادرش نذر کرده بود که پسر اگر شد در راه خدا وقفش بکنه، حالا بعد فهمید که دختره، که خدا این رو قبول کرد نذر رو. و انبتها نباتا حسنا، و او را رویانید، رویانیدنی نیکو. پس هر کسی که در ظل عنایات و توجهات حضرت ربوبی رشد بکند، این تربیت اساساً تربیت حسن و نیکوست. خب یه دعوته ها، میگه اگر شما این دعوت اطیع الله و اطیع الرسول را پذیرا گردید، شما هم تربیتتون و نباتتون نبات حسن میشود. و کفلها زکریا، زکریا کفالت او رو پذیرفت. پس اطیع الله و اطیع الرسول ها هدایت الهی بود، نظارت رسول الهی بود، مریم از توی دلش در میاد. پس نفس، نفس زاینده است. پس هر انسانی نفسش، چون نفس مؤنثه ها، نفسش مریمش هست. خب اگر این تحت عنایت الهی قرار بگیرد و زکریایی که هر نبی میتواند باشد، بر او نظارت ارشادی و هدایتی و امر به معروفی و نهی از منکری داشته باشد، این نباتش نبات حسن میشه. که برای این پیامبر هم توضیح داده که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي کانت علیهم فالذین آمنوا به و اتبعوا النور الذي انزل معه فعزروه و نصروه اولئک هم المفلحون. اینا رست کن. پس ببینید این پیامبر هم همین وظیفه رو داره که این کارها رو انجام بده. این میشه نبات حسن. پس کسانی که از ایمان به او بیارن و از نوری که با او نازل شده تبعیت بکنن. پس ببینید تبعیت از شخص و جسم پیامبر نیست، از نوری است که با او نازل شده، از او باید تبعیت بشه. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر باری که زکریا بر او وارد شد به محراب، محراب محل جنگ است. خب که میگن محراب، چرا به جایی که انسان درش می ایسته که نماز بخونه میگن محراب؟ به دلیل اینکه در اونجا با هواهای نفسانی خودش و خواهشهای نفسانی خودش به جنگ می رود. میشه محراب، یعنی محل حرب. وجد عندها رزقا، یک روزی را نزد مریم میافت. قال یا مریم انا لک هازا، از کجاست این؟ قالت هو من عند الله، این از نزد خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، هر کس را که بخواهد بی حساب روزی میدهد. اما چه کسی رو خدا میخواد؟ کسی که به این جایگاه و پایگاه رسیده باشد. اون بحثی رو که گفتم که ابن عربی میگوید که چگونه فرزند به دنیا بیاد، حال 5 دقیقش میخونم. ذیل این آیه میگوید ابن عربی: و علم ان النیات و هیئات نفس مؤثرتون فی نفس الولد، بدان که نیت ها، خیلی جالبه، نیت انسان و هیئت های نفسانیش در شکل گرفتن روحیات فرزندش مؤثره. خب اینا قبول کنید، اینا حال ببین تو علم روانشناسی جدید. کما ان الاغذیه مؤثرتون فی بدنه، همونطور که غذاهای خوب اگه مادر بخوره در سلامت بدن فرزند اثر داره، غذاهای معنوی و روحانیش هم اگه خوب باشه فرزندش خوب میشه. میخواد برسه به اونجا که چگونه و کان فی المهد صبیا، یا تو کلم الناس فی المهد و کهلا، چطوری اتفاق میفته. فمن کان غذاؤه حلالا طیبا و حیات و نفسهی نوریه، کسی که خوراکش همین خوراک مادیش حلال باشه و پاکیزه باشه و هیئت‌های نفسانیش نورانی و از جنس و ذات نور باشه و نیاته صادقه حقانیه و نیاتش صادق و حقانی باشه، جا اولده مؤمنا صدیقا اولیا او نبیا، بچهش تا حد پیامبری پیش میره. و من کان قضاءه حرامن و حیات و نفسهی ظلمانیه خبیثه، قضاش حرام باشه، هیئت ها نفسانیش خبیث باشه، تاریک باشه، و نیاته فاسدتون ردیعه، نیتهاش هم فاسد باشه و پس و نازل باشه، جا اولده فاسقا او کافرن خبیثا، فرزندش اینطوری به دنیا میاد. از نطفتو التي يتكون الولد منها، اون زیرا نطفه ای که بچه ازش درست میشه، متولدتون من ذلك القضا، از این قضا متولد میشه، مرباتون به تلک نفس، از اون نفس تربیت میشه، فتناسبها، این بچه با اون قضا و اون نفسانیات تناسب داره. ولهذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولد سر ابی فکان صدق مریم و نبوت عیسی برکت صدق ابیها. مگه پدر داشت؟ می تو پرانتز بذارید خب، که ابن عربی میگه به برکت صدق پدرش این بچه در کودکی هم صحبت میکرد، وجد اندها رزقن یجوز ان یراد به رزق روحانی من المعارف والحقائق والعلوم والحکم الفائزت علیها من عند الله، جایز است که مراد رزق روحانی باشد که از معارف و حقایق و علوم و حکمتهای فائز از طرف خدا بر او بوده است. از الاختصاص بالاندیه، زیرا که اختصاص به اندیت دارد، یعنی میگوید وجد اندها، نزد او یافت، و نزد ضرورتاً روی زمین و جلوش نیست، نزد توی وجود انسانه. مثلا میگه فلان علم، میگه نزد فلانیست، فلان تخصص نزد فلانیست، فلان کار نزد فلانیست، میگه این چون اندیه اختصاص به اندیت دارد پس نمیتواند قضای مادی باشد. یدل علی کونها من الارزاق لدنیه، این اندیه نشان میدهد که ارزاق ارزاق لدنیه است، یعنی از طرف خداست. فکلما دخل علیها زکریا الفکر، زکریا رو میگوید اندیشه است. خب محراب کجاست؟ محراب دماغ، دماغ محل و جایگاه فکره. خب وجد عندها رزقا من المعان الحدسیه التي انکشفت علیها بصفائها، به جهت صفای باطن مریم این افکار برش منکشف میشد، من غیر امتیاز الفکر ایاها، که فکر در او ایجاد امتیاز بکند، یعنی تمام آنچه که از طرف خدا میرسید دریافت میکرد. فهنالک دعا زکریا الفکر ربه، خب رب دنبال آیه است ولی ابن عربی جدا میکنه، فکر رو این وسط میگذاره، رب رو بعد. فهنالک دعا زکریا الفکر ربه ترکیب تلک المعانی و استوهب من الله ولدن طیبا، اون وقت از خدا ولد طیب طلب کرد، مقدسن ان لوس طبیعه، که پاک باشد از آلودگی طبیعت. فسمع الله دعاءه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، پس بالاترین ذریه این است که از انسان اندیشه ای پاک بر روی کره زمین برای همه نسل ها تا قیام قیامت بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.